شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 17 به وقت ایران. آنتونی بلینکن از اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به رفح دست کم 22 تن جان باختند. و صدیقه وسمقی از شرایط حبس خود به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل شکایت کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست که همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. آقای بلینکن حمله تلافی جویانه و بی سابقه ایران به اسرائیل را نشانگر تهدید جدی و فزاینده تهران توصیف کرد و بر نیاز جدی به همکاری در زمینه دفاع یکپارچه تأکید کرد. آقای بلینکن در این حال گفت واشنگتن و ریاض در طول ماه گذشته با جدیت روی عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل کار کردند و مدعی شد که کار مشترک دو کشور در این زمینه در آستانه رسیدن به نتیجه است. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کاخ سفید طی هفته‌های پیش رو گفتگوهایی را با اعضای شورای همکاری خلیج فارس با هدف ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی موشکی و تقویت امنیتی ناوری برگزار خواهد کرد. در همین حال به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی، در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه 22 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک نوزاد 5 روزه بوده. اسرائیل مدت هاست که مرتب و تقریبا هر روزه با موشک و هواپیما به شهر رفح حمله می کند و از عزمش برای حمله زمینی به این شهر میگوید، موضوعی که باعث نگرانی های فزاینده بین المللی هم شده است. دولت اسرائیل اما میگوید برای موفقیت کامل در نابودی گروه افراطی حماس و آزاد کردن گروگان ها چاره ای جز عملیات زمینی در رفح ندارد. ایالات متحده و اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. در ایران صدیقه وسمقی با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد وضعیت نامناسب خود در زندان را شرح داد. این اسلام پژوه مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که بر اساس سالها تحصیل و تحقیق به این نتیجه رسیده که پوشاندن موی سر زنان در اسلام الزامی نیست و بر همین اساس روسری از سر برداشته است. خانم وسمقی اشاره کرده که با وجود مشکلات شدید جسمی و به خصوص فقدان بینایی، بیش از 40 روز است که زندانی شده و با وجود تایید شرایط جسمانیش از سوی پزشکان بهداری و بیمارستان معتمد مسئولان زندان، نه تنها همچنان در حبس است بلکه حتی از داشتن مددکار برای انجام امور شخصی هم محروم مانده. این اسلام پژوه تأکید کرده که با وجود فقدان بینایی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل محروم شده و به دلیل فشار و تنش‌های ایجاد شده دچار نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون شده. خانم وسمقی با اشاره به تجربیات خود و همبندانش، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به استفاده از همه ابزارها برای اعمال فشار بر زندانیان و واداشتن آنها به تسلیم متهم کرده. 20 زن فعال اصلاح طلب در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که رفتار اهانت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری توصیف کردند، محکوم کردند. این فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار دادند که به گفته آنان جامعه زنان از خواسته‌های به حق خود نمی‌گذرند. امضا کنندگان این بیانیه که اکثرا به حجاب و پوشش موی سر پایبندند، نوشتند که به باور آنها برخوردهای سرکوبگرانه حکومت با زنان به بهانه حجاب اجباری از یک سو ناشی از افکار به گفته آنها مرتجعانه است و از سوی دیگر تلاشی برای انحراف افکار عمومی از فساد افسار گسیخت و ناتوانی حکومت در اداره کشور. مقام‌های امنیتی آمریکا می‌گویند احتمالاً ولادیمیر پوتین دستور قتل الکسی ناوالنی را صادر نکرده بوده است. به گفته یک منبع مطلع و نزدیک به تحقیقات، مقام‌های امنیتی همچنین معتقدند که در نهایت مسئولیت مرگ منتقد سرسخت کرملین متوجه ولادیمیر پوتین است. اما میگویند به این نتیجه رسیدند که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد رئیس جمهور روسیه مستقیماً فرمان قتل آقای ناوالنی را صادر کرده یا پیشاپیش از زمان مرگ او اطلاع داشته. الکسی ناوالنی درست یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در زندان درگذشت. آقای ناوالنی در زمان مرگ 47 سال داشت. مقام‌های روسیه علت مرگ این منتقد سرسخت کرملین را دلایل طبیعی اعلام کرده و هر گونه دست داشتن در مسموم‌سازی و مرگ او را رد کردند. محمد طالبی متین، مدیر کل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به ایرنا گفته است به دلیل تغییرات اقلیمی، چهارمین سفید شدگی جهانی آبسنگ‌های مرجانی در خلیج در حال وقوع است. فعالیت‌های انسانی نظیر آلوده کردن آب‌ها با فاضلاب انسانی در کنار تغییرات اقلیمی مانند افزایش دما و اسیدی شدن آب، رمق خلیج فارس را گرفته. محمد زرقامی و نگاهی به حال روز سومین خلیج بزرگ جهان در روز ملی آن در ایران.
روز ملی خلیج فارس بهانه‌ای برای یادآوری اقلیمی که حال و روز خوبی ندارد. آنگونه که داوود میرشکاری، مدیر کل پیشین دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بود، بهره‌برداری‌های ناپایدار و تغییرات اقلیمی به جان یکی از بزرگترین پناهگاه‌های موجودات دریایی در جهان افتاده است.
لکه نفتی روی اقیانوس، حراج پرهای دم طاووس،
نفت، فاضلاب، شوری و کدورت آب همه با سهمی کم و بیش مساوی بلای جان اقلیم منحصر به فرد خلیج فارس شدند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا:
منابع نفتی بسیار زیادی اطرافش احاطه کرده، چه در ایران چه در کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، و ناوکش‌های نفتی و به هر حال ناوهای هواپیمابر در خلیج فارس عبور می‌کنن و همه اینها انواع و اقسام آلودگی‌ها رو برای آب خلیج فارس ایجاد کردن، از آلودگی گرمایی گرفته تا آلودگی‌های نفتی، آلودگی‌های شیمیایی که به هر حال کارخانه‌های پتروشیمی و مجموعه‌های دیگه‌ای که صنعتی که اطراف خلیج فارس هستن به اون میریزن. یه بخشی هم حتی فاضلاب بعضی از شهرهای حاشیه خلیج فارس مستقیما از طریق رودخونه‌هایی که به اون میریزن، مثلا در مرز ایران ما میدونیم خود رود کارون، دز، بخش زیادی از فاضلابای شهری رو حتی در طول راه جمع میکنن و اینا رو همه رو میریزن به خلیج فارس.
این تنها دلیل نگرانی نیست. به صحبت‌های داوود میرشکاری، مدیر کل پیشین دفتر زیست بوم‌های دریایی برگردیم. او به استحصال زمین از دریا و خشک کردن بخشی از آن برای استقرار تجهیزات صنعتی یا آنچه توسعه فعالیت‌های گردشگری غیر پایدار نامیده اشاره کرده بود. نمونه‌اش تهدید شدن جان گونه‌های کمیاب جانداران این اقلیم است. در این مورد مجله محیط زیستی آمبیو به اجرای پروژه‌های توسعه ساحلی در امارات متحده عربی اشاره می‌کند. نکته‌ای که به گفته مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست، در برنامه پارک پردیسان رادیو تهران حیات گونه کمیاب گاوهای دریایی را به خطر انداخته است.
اینها بیشتر در جنوب خلیج فارس دیده میشن، همون جایی که کشور امارات اومده متاسفانه اون جزایر مصنوعی رو ایجاد کرده. ایستگاه ایندوگونگ رو اونها به شدت اومدن تخریب کردن.
تقریبا نزدیک به 3 دهه است که خلیج فارس با بحران‌های ناشی از توسعه دست و پنجه نرم می‌کند. در ایران هم اوضاع از لون دیگری است. فعالیت‌های غیر مجاز و غیر قانونی صید و صیادی، استفاده از تجهیزات غیر مجاز صید و قانونی که نظارت بر این روند را بر عهده سازمان شیلات گذاشته و حق ورود برای سازمان حفاظت محیط زیست قائل نیست. حتما خبرهای مربوط به پهن شدن تور بزرگ چینی‌ها برای صید ماهی‌های ایران و آنچه فعالان محیط زیست تاراج یا جارو شدن ماهی‌های جنوب توصیف کردند را از یاد نبرده اید. اعظم بهرامی فعال محیط زیست و مرور زخم‌هایی به موازات بر تن خلیج فارس.
برداشت و قاچاق مرجان‌های خلیج فارس برای اینکه تغییر اقلیم همونجوری که می‌دونین موضوع در مرحله اول تأثیراتش رو در آبزیان و اکوسیستم‌های آبی نشون میده، به همین دلیل به طور معمول با تغییر دما و تغییر نوع مواد شیمیایی آب، اسیدیته آب، نمک آب، خب مرجان‌ها بسیار اکوسیستم شکننده‌ای دارن و خیلی سریع از بین میرن و برداشت اونها و شکستن اونها با قایقای ترال هم مسئله بسیار جدیه.
تا کنون ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین برای حفاظت از خلیج فارس چه کردند؟ مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با پارک پردیسان.
ما یک معاهده بین‌المللی داریم برای کشورهای ساحلی خلیج فارس و به اسم راپنی که ما داریم میبینیم که اقدامات چندانی به غیر از مطالعات انجام نمیشه.
اعظم بهرامی فعال محیط زیست سهم تلاش‌های تهران را با توجه به اینکه سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارد ناچیز می‌داند.
از طرف ایران بسیار کم بوده و ما نیاز به یه نهاد و نیاز به یه سازمان داریم که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرکت بکنن برای حفاظت از خلیج فارس، به یه سری توافقهایی برسن که ضمانت اجرایی داشته باشه. منتهاش به خاطر مشکلات سیاسی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با هم دیگه دارن و در بعضی موارد منافعشون همخوانی نداره، نمیتونن به یه همچین سازمانی برسن.
اما در حالی که بخشی از زخمی که خلیج فارس می‌خورد بنمایش رقابت‌های منطقه‌ای و سیاسی کشورهای حاشیه این دریاست، در داخل هم به روایت بیژن فرهنگ دره‌شوری مسئول اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم در اواخر دهه 70 خورشیدی، مؤسس ژئوپارک قشم و ناجی لاک پشت پوز عقابی از خطر انقراض، در گفتگویی که مدت‌ها پیش با او داشتم، ماجرای ایران و محیط زیست ریشه‌ای تر از این حرف هاست.
آیدر غامی، ببینید تو شرایط موجود هر کس با این وضعیت، با این پشتوانه قانونی، با این پشتوانه مالی، با این فساد سیستم اداری بکنیم رئیس محیط زیست هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک سیستمی میخواد که از بالا تا پایین براشون آینده این سرزمین مهم باشه. ما خیلی شخصیت‌های محبوبی از زمین داریم که دادن شداره، عشق شداره، ولی هیچ کدوم اینا هیچ کاره. یه اراده ملی، یه سیستم ملی، یه حکومت ملی میخواد برای این کار عظیم که در زمین رو بشناسه، براش برنامه ریزی کنه و با کمک مردم در زمین رو بسازه.
در روز خلیج فارس برگردیم به کلام عادل حسنی و موسیقی تاثیرگذار محمد شمس که سرودند و ساختند و ابی آن را اجرا کرد.
محمد زرقامی بود و تغییرات اقلیمی در خلیج فارس. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.